په توګه نشي کولای چې لمدې ترانې د کډوالو په نه غوښتونکو ژغورنې ته دوام ورکړي.
سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های مهم این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ به شما پیشکش میکند.
رئیس جمهوری افغانستان یک بار دیگر گفت که از پاکستان صلح نمی‌خواهد. در پی انفجارهای سه موتره بمب‌گذاری شده در سوریه نزدیک به 20 تن کشته شدند و قرار است یک توافقنامه چند میلیارد دلاری به هدف انکشاف یک ساحه نفتی ایران میان این کشور و شرکت توتال فرانسه فردا امضا شود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که از پاکستان صلح نمیخواهد، بلکه خواهان صلح با پاکستان است. محمد اشرف غنی این سخن را در مراسم معرفی محمد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح امروز در کابل گفت. من از پاکستان صلح نمیخواهم، بلکه با پاکستان صلح میخواهم و معنی صلح با پاکستان این است که یک دولت قوی ملی با عزت در افغانستان پذیرفته شود. محمد کریم خلیلی حدود یک ماه پیش به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان تعیین شده بود. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار می گویند که طی یک ماه گذشته 104 تن از شورشیان مسلح در این ولایت کشته شده و 41 تن دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه ننگرهار امروز در یک نشست خبری گفت در این جریان نزدیک به 100 شورشی مسلح بازداشت شدند. آقای رحیمی افزود که در این مدت 155 شهروند پاکستان که فاقد اسناد بودند نیز بازداشت شدند. به گفته وی 200 تن دیگر در یک ماه گذشته در پیوند به جرمهای مختلف گرفتار شدند. منابع مستقل ارقام ارائه شده سوی پلیس ننگرهار را تایید نکردند. راننده های وسایل در ولایت اروزگان شهرهای ترینکوت قندهار را برای ترافیک مسدود کردند. آنها ادعا می کنند که در این شهرها از سوی پلیس آزار و اذیت می شوند و از آنها پول گرفته می شود.
پلیس در روزگان ولایت پر لاری بانی تیل غواری پیسه غواری ویمو تکیمو
حمیدالله قماندان جدید کندک محافظت شهرهای اروزگان قندهار ابراز امیدواری کرده است که ظرف یک هفته به مشکل این راننده ها رسیدگی شود. حالا هم چند خبر است از جهان. گزارش ها از سوریه می رسانند که در انفجارهای سه موتر بمب‌گذاری شده در دمشق پایتخت این کشور حداقل 18 تن امروز کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه گفت پلیس سه موتر مشکوک بمب‌گذاری شده را تعقیب کرد که تلاش داشتند داخل شهر دمشق شوند. نیروهای امنیتی دو موتر را توقف دادند و منفجر ساختند، اما راننده موتر سومی وارد میدان تحریر در منطقه مرکزی دمشق شد و پس از آن موترش را انفجار داد که در محاصره قرار گرفت. یک دکاندار به نام انس در محل به تلویزیون مرکزی چین گفت
ما در نتیجه صدای انفجارها از خواب برخواستیم. بسیار انفجارهای نیرومند بود. شیشه های شکسته هر طرف به چشم میخورد و سایت و دکانها تخریب و حریق شده بودند. مسئولیت این بمبگذاری ها را تا حال کسی به دوش نگرفته است. وزارت انرژی ایران میگوید که یک توافقنامه چند میلیارد دلاری به هدف انکشاف یک ساحه نفتی این کشور میان ایران و شرکت توتال فرانسه امضا می شود. پس از آن که تحریم های بین المللی بر ایران کاهش یافت، این بزرگترین معامله ایران با یک شرکت خارجی به حساب می آید. سخنگوی وزارت انرژی ایران گفت این توافقنامه برای انکشاف فاز 11 پارس جنوبی به روز دوشنبه امضا می شود. در این پروژه شرکت ایرانی پتروپارس 30% و شرکت ملی پترولیم چین CNPC 19.9% مشارکت خواهند داشت. ارزش این پروژه بالغ به 4.8 میلیارد دلار می شود و قرارداد ابتدایی آن در ماه نوامبر امضا شده بود. و وزیران داخله فرانسه، جرمنی و ایتالیا امروز در پاریس ملاقات میکنند. آنها روی هماهنگی در راستای رسیدگی به مشکل افزایش پناهجویان در بنادر ایتالیا بحث میکنند. روی بحران پناهجویان در حال صحبت میشود که سازمان ملل متحد خواهان کمک های بیشتر به ایتالیا شده است. ایتالیا هشدار داده است که بنادرش را بسته میکند و کشتی های نجات را که از سوی اداره های مدد رسان استفاده میشوند توقیف خواهد کرد.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب مهم این مجله خبری. در مورد نشست هلیکوپترهای ایرانی در ولایت فرا برخی از کارشناسان مسائل نظامی میگویند
حرکات هوایی ایران یک دفعی نیست، دفعی چندم است که بخاطر منافع خود سپاه پاسداران را به نام تحلیل افغانستان در جبهه فرا و در قندار و در نیمروز مثلا میتواند که روی داعش در این منطقه بگیرد.
رئیس جمهور غنی میگوید افغانستان از پاکستان صلح نمیخواهد بلکه با این کشور صلح میخواهد. در کنار این موضوعات و مطالب و گزارشات خبری دیگران نیز برایتان در این مجله داریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد گزارش‌هایی که گویا هلیکوپترهای مربوط به ایران در ولایت فرا به مخالفین اسلحه داده است، تحقیقات را انجام می‌دهد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تا اکنون در این مورد اسناد و شواهد به دست نیامده است. رئیس شورای ولایتی فرا میگوید که شب گذشته هلیکوپترهای ایرانی در این ولایت نشست نموده و بر علاوه اسلحه به مخالفین مسلح پول نیز داده است. در این مورد همکارم آرزو قیاسی از کابل گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که پس از تحقیقات در مورد نشست هلیکوپترهای ایرانی در ولایت فرا، حکومت این کشور در زمینه رسما اجراءات خواهد کرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که برای اثبات این موضوع بررسی‌ها آغاز شده است.
در این مورد در مطبوعات برخی افراد و پلیس گفتند که در آنجا هلیکوپتر آمده و اسلحه پایین نموده است. ما روز گذشته در این باره در وزارت دفاع نشست داشتیم و وزارت دفاع وظیفه سپرده است تا در مورد بررسی شود.
جمیله امینی رئیس شورای ولایتی ولایت فرا میگوید که جمعه شب هلیکوپترهای ایرانی در ولسوالی قلعه کای فرا که با ایران همسرحد است نشست نموده و به مخالفین اسلحه و پول داده است. خانم امینی به رادیو آزادی گفت که در عین زمان مخالفین مسلح بالای پستهای امنیتی افغان در همین منطقه حمله نیز کردند که در نتیجه به گفته وی به نیروهای امنیتی افغان تلفات نیز وارد گردیده است.
سر ما هم خبر برسند که گویان تیاره ایران دیوشه اماده تا چهار صبح اونجا بشست که اصلا مهمات پول دارن چون کموش پرش و یک پوته سخوت کرد و یک هم پوته یک عمله کرده گویان مثلا تر زخمه چند تر شید دار.
تلاش نمودیم تا در مورد نظر سفارت ایران را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر مسئولین این سفارت آماده ابراز نظر در زمینه نشدند. قبل از این نیز مقامات ولایت فرا ادعا کردند که ایران در این ولایت مداخله می‌کند، اما این بار نخست است که گزارش‌ها در مورد نشست هلیکوپترهای ایران در ولایت فرا نشر می‌شود. بانک ناصر مهری سخنگوی والی فرا گزارش‌ها در مورد نشست هلیکوپترهای ایران را نه رد می‌کند و نه تایید، اما تاکید دارد که حکومت این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. این بار نخست نیست که در مورد نشست هلیکوپترهای خارجی در خاک افغانستان ادعاهای صورت می‌گیرد، بلکه قبل از این در ولایت‌های لوگر، ننگرهار، غزنی، جوزجان، سرپل، بدخشان و برخی ولایات دیگر نیز ادعاهای مشابه صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که در مورد این همه ادعاها تحقیقات را انجام دادند، اما اسناد و شواهد موثق دریافت نکرده‌اند.
همچنان در این مورد با محمد انور سلطانی کارشناس مسائل نظامی مصاحبه داشتم و در ابتدا از وی پرسیدم که حکومت افغانستان در این مورد چه برخورد خواهد داشت.
از نظر ما حکومت افغانستان یک استراتژی منظم و واحد را ندارند. در پالوی آن اردوی ملی افغانستان از سمت هوایی و مدافع هوایی و رادار بالکل بی بهره هستند و نمی توانند که سرحدات خود را توسط رادار و توسط طیارات شکاری و بمبار کنترل کنند. نقص دوم از ناتو است که ناتو به شکل آگاهانه این حالت در افغانستان حاکم شده که به شکل قائم حکومت افغانستان برش محتاج باشه. حرکاتی هوایی ایران یک دفعی نیست، دفعی چندم است که به خاطر منافع خود سپاه پاسداران را به نام طالب در افغانستان در جبهه فرا و در قندار و در نیمروز مسئله می سازد تا که روی داعش در این منطقه بگیره. اردوی ملی ما استفاده می کنه به خاطر که حکومت ما بتوانه که در مقابل ایران و پاکستان و تحرکات روسیه مرموز ناتو حرکت کنه. باید
از نظر شما آقای سلطانی از راه دیپلماتیک میشه با برخورد دیپلماتیک به این مسئله رسیدگی کرد؟
از نگاه دیپلماتیک دهان حکومت افغانستان او پور است، نمیتونه در مقابل ایران صحبت بکنه به خاطر چی که از یک طرف پاکستان در مقابلش خودی علم کنه و از طرف دوم ایران هم به حساب نظامی و سیاسی تحرکات خود را میکنه. در مقابل ایران او قدر نمیتونه به خاطر چی که نفوذ ایران در دستگاه دولت نسبت به پاکستان بسیار قوی و نیرومند است.
مصاحبه محمد انور سلطانی کارشناس مسائل نظامی را میشنیدید که در مورد نشست هلیکوپترهای ایرانی در ولایت فرا صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی میگوید افغانستان از پاکستان صلح نمیخواهد بلکه با این کشور صلح میخواهد. آقای غنی در مراسم معرفی رئیس شورای عالی صلح افغانستان تاکید کرد که پدیده انتحاری را دنیا تولید و برای افغانستان فرستاده است. در همین حال کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان طالبان را به پذیرفتن روند صلح افغانستان فراخواند، اما تاکید کرد که این خواست به معنای امتیازدهی و تسلیم شدن نیست. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
پس از تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد، افغانستان اکنون پاکستان را همکار صلح نه بل طرف گفتگو کننده ی صلح می‌خواند. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در مراسم معرفی رئیس شورای عالی صلح تاکید کرد که صلح با پاکستان به معنای این است که دولت قوی و با عزت در افغانستان پذیرفته شود و کشورهای خارجی باید بدانند که دولت داری در این کشور معامله نخواهد شد.
ما بارها گفته ایم و باز همین را میگوییم که ما صلح را از پاکستان نمیخواهیم بلکه صلح با پاکستان میخواهیم. ما صلح با پاکستان به معنای این است که دولت قوی و با عزت در افغانستان قبول و پذیرفته شود و افغانستان هدیه از سوی کسی نیست.
حکومت وحدت ملی در آغازین کارش برای بهبود روابط با اسلام آباد بیشتر از هر وقت دیگر کوشید و اما این روابط پس از آن به سردی گرایید که با هر بار نشست‌های سه‌جانبه و چهارجانبه که پای مقام‌های آمریکایی، بریتانیایی و چین نیز در میان بود، به گفته برخی کارشناسان از سوی اسلام آباد با فرستادن هراس افغانان و پرتاب راکت به خاک افغانستان پاسخ داده شد. با این همه، این که شورای عالی صلح افغانستان با در نظر داشته امیدواری های تازه تا چه پیمانه در کشانیدن پای طالبان این بار پیروز خواهد شد، آقای غنی بر تلاش های جدی این شورا نیز تاکید می ورزد و همچنان از این شورا خواست تا برای پیشبرد موفقانه صلح سه اجماع، یعنی اجماع اجتماعی، سیاسی و امنیتی تشکیل دهد و از تمامی احزاب، چهره های سیاسی، فعالان مدنی و عالمان دین خواست تا برای تحقق این روند بسیج شوند. از سوی دیگر کریم خلیلی که به گونه رسمی در یک فرمان رئیس جمهور غنی به حیث رئیس شورای عالی صلح معرفی شد، گفت
توقع ما از جامعه بین المللی و کشورهای منطقه این است که با یک اجماع بین المللی ملت افغانستان را در جهت رسیدن به صلح مورد حمایت جدی و همه جانبه قرار دهد. از این تریبون خطابم به تمام مخالفین مسلح و خصوص تحریک طالبان که به از جنگ دست برداره.
با این همه قدرت الله زواک، یکی از کارشناسان سیاسی، میگوید سخنان رئیس جمهور غنی غنی در پیوند به این که گفته است با پاکستان صلح می‌خواهد، خواسته است پاکستان را به حاشیه بکشاند و به جهان برساند که پاکستان از تروریسم به حیث یک وسیله استفاده می‌کند. و می‌گوید با این پیام آقای غنی همچنان به جهان می‌فهماند که پاکستان به گونه‌ای مستقیم در برابر افغانستان اعلام جنگ کرده و منطقه را نیز به بحران کشانیده است و باید در برابر این کشور تصمیم قاطعی گرفته شود.
در این حال همزمان با نشر گزارش‌های از آمدن یک هیئت پاکستانی به کابل، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آغاز مذاکرات جدید با میانجیگری چین سودمند خواهد بود. دواخانه مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که با آمدن این هیئت پاکستانی روی مبارزه مؤثر در برابر تروریسم نیز گفتگو خواهد شد. در این حال هیئت اداری ولی سجرگی افغانستان سفر هیئت پاکستانی به این کشور را مؤثر ندانسته و میگوید که این سفر نیز مانند سفرهای گذشته بی‌نتیجه خواهد بود. بازم نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان از آمدن هیئت پاکستانی به کابل ابراز خوشبینی می کند و آن را برای بهبود روابط میان دو کشور یک آغاز جدید و سودمند می داند. دفخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی، هرچند که در مورد زمان دقیق آمدن این هیئت به کابل چیزی نگفت، اما تاکید کرد که آغاز مذاکرات تازه آن هم به میانجیگری چین نتیجه مثبت به دنبال خواهد داشت. وی گفت که با این هیئت در مورد مراکز تروریسم در پاکستان و مبارزه سودمند در برابر این پدیده نیز گفتگو خواهد شد.
یک آغاز نو گفتگو بین افغانستان و پاکستان در سطح چین شروع شد و این روند نو است و چین در مذاکرات افغانستان و پاکستان و سیاست سالس است و از آن نظارت می کنم و امیدوار هستم که یک نتیجه تازه.
برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که قرار است به زودی یک هیئت با صلاحیت پاکستانی به هدف بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان به کابل سفر کند. پیش از این نیز برای بهبود روابط و حل مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان هیئت مختلف پاکستانی به کابل سفر کرده و ما گفته شده که نتیجه قابل دید نداشته است. پس از آن که رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست سالانه شانگهای با صدر اعظم پاکستان به هدف بهبود روابط میان دو کشور دیدار کرد، تلاش‌ها در این زمینه و میانجیگری وزارت خارجه چین آغاز شد. اما هیئت اداری ولیسی جرگه نتایج این ملاقات هیئت پاکستانی با مقام‌های افغان را در کابل به دیده شک می‌نگرد. عبدالقادر زازایی و تندوست منشی این جرگه می‌گوید که با در نظر داشت تجارب گذشته، پاکستان هرگز از سیاست گذشته‌اش در برابر افغانستان دست بر نمی‌دارد. وی به رادیو آزادی گفت که پاکستان با این رفت و آمدها می‌خواهد و جهانیان نشان دهد که در پی بهبود روابطش با افغانستان است.
حکومت پاکستان به خصوص شبکه استخباراتیان تا کنون آماده این نشده است که با افغانستان دوستی کند. تا زمانی که آنها نخواهند و بالای آنها فشار وارد نشود و آنها مجبور ساخته نشود که دیگر به دشمنی با افغانستان پایان دهد، به نظر من این چنین نشست ها و رفت آمد ها هیچ نوع نفعی در پی نخواهد داشت.
آقای زازایی می افزاید که اگر چین، امریکا و عربستان بالای پاکستان فشار وارد کنند، ممکن پاکستان برای بهبود روابطش با افغانستان آماده شود. حکومت افغانستان باورمند است که مخالفین مسلح افغانستان در پاکستان پناهگاه های امن دارند، ادعایی که پاکستان آن را همواره رد کرده است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مشنان جرگه افغانستان میگوید تشکیل ائتلاف سیاسی از سوی برخی از مقام‌های حکومتی شرم اخلاقی است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز با بیان این مطلب همچنان گفت تشکیل ائتلاف سیاسی از سوی معاونان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، وزیر خارجه و والی بلخ یک حرکت غیر قانونی است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات را می‌دهد.
سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه افغانستان تشکیل ائتلاف از سوی برخی مقام‌های بلندپایه حکومتی را در مغایرت با قانون خوانده گفتند. مقام‌های دولتی که این ائتلاف را شکل دادند باید از مقام‌های دولتی خود کنار بروند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه میگوید این عملکرد در کنار غیر قانونی بودن یک شرم اخلاقی نیز به حساب می آید.
اخلاقی مشوره داده چه شرم ده؟
مشوره اخلاقی برای این مقام های این است که این کار شرم است. این عملکرده که خودشان در حکومتن و بر ضد حکومت ائتلاف می سازند شرم است. از لحاظ قانون هم کار درست نیست. اگر تمایل به تشکیل ائتلاف دارید استفاده هید از مقام های دولتی تان. این در حال است که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و رهبر حزب جنبش ملی، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و سرپرست جمعیت اسلامی و تو محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت در دیدار مشترک در ترکیه با هم داشتن به تشکیل ائتلاف زیر نام نجات افغانستان توافق کردند. تشکیل دهندگان ائتلاف نجات افغانستان رئیس جمهور غنی را با اجراءات غیر قانونی و عملی نکردن توافق سیاسی حکومت وحدت ملی متهم کردند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور گفته است دستاورد و ناکامی های حکومت به کسان هم برمیگردد که شامل این ائتلاف اند، زیرا به گفته وی اعضای این ائتلاف شامل حکومت و شورای امنیت ملی اند. در حال از شکلگیری این ائتلاف خبر داده می شود که عبدالرشید دوستم به دنبال اتهام مبنی بر بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان از چند به این سو در ترکیه به سر می برد. لوی سارانولی افغانستان گفته است دوسیه اتهام بر معاون اول رئیس جمهور زیر بررسی نهاد قرار دارد. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه هم به دنبال حمله خونین دهم جوزا و حمله بر مراسم جنازه پسر معاون اول مشران و جرگه از حکومت خواست تا مشاور امنیت ملی و سران نهادهای امنیتی را برکنار کند، خواسته که از سوی حکومت پذیرفته نشد. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی اخیراً در صحبت با برخی رسانه‌ها گفته بود چندین ماه شده است که موفق به ملاقات با رئیس جمهور نشده است. حتی محمد نور والی بلخ پیش از این خبر داده بود که برای به دست آوردن سهم جمعیت مذاکره با رئیس جمهور آغاز شده است، مذاکراتی که از انجام آن تا هنوز خبری نیست. از سوی دیگر برخی سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه گفتند اگر این ائتلاف به نفع افغانستان و نظام است باید از آن حمایت شود. محی‌الدین منصف یکی از این سناتوران میگوید در صورتی که تشکیل ائتلاف جدید به نفع مردم و نظام نباشد باید از آن جلوگیری شود.
در این شکی نیست که ائتلاف‌ها اگر به نفع نظام باشد، به خاطر مصلحت نظام و به مصلحت کشور باشد، گپ خوب است، و اگر به خاطر به چالش کشیدن نظام باشه این کار خوب نیست و از همچه ائتلافات جلوگیری شود، خصوصا در بین یک دولت دولت دیگر تشکیل دادن هیچ وجه موجه ندارد.
این در حال است که واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود مسئولان احزاب جمعیت جنبش و وحدت اسلامی مردم افغانستان تنها بالای تشکیل ائتلاف بحث کردند و هنوز هیچ ائتلاف تشکیل نشده است. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ نیز گفته است ائتلافی که قرار است شکل گیرد بر ضد نظام کار نخواهد کرد، بلکه به گفته وی این ائتلاف در تقویت نظام و حکومت وحدت ملی فعالیت خواهد کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که تا حالا ما را همراهی میکنید و شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی موج‌های 104.5 FM و 12.96 موج کوتا میتوانید از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ارگان‌های امنیتی می‌خواهد تا امنیت انتخابات آیندی ولی سجرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را تأمین و از مداخله زورمندان محلی جلوگیری کنند. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون این خواست را امروز حین امضای تفاهم‌نامه‌ها با ارگان‌های مختلف امنیتی به هدف تأمین امنیت انتخابات در کابل مطرح کرد. در این نشست مقامات بلندپایه امنیتی شرکت داشته و از تأمین امنیت انتخابات آینده اطمینان دادند. این در حالی است که انتظار می روید کمیسیون مستقل انتخابات تا 10 روز آینده ارزیابی مراکز انتخاباتی را آغاز کند. جاوید حسنزاده گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ارگان‌های امنیتی می‌خواهد که در کنار تأمین امنیت روز انتخابات، برای تأمین امنیت روند ارزیابی مراکز رای‌دهی، پروسه ثبت نام رای‌دهندگان و دفاتر ولایتی، هین کمپین‌های انتخاباتی کاندیدان نیز تدابیر جدی را روی دست گیرند. نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این خواست را روز یکشنبه هین امضای تفاهم‌نامه‌ها با ارگان‌های مختلف امنیتی به هدف تأمین امنیت انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در کابل بیان کرد. آقای احمدزی همچنان تاکید کرد که نیروهای امنیتی باید جلو مداخله زورمندان محلی را در انتخابات آینده بگیرند.
از نیروهای امنیتی خواهش میکنیم که از مداخله زورمندان در منطقه
منطقه به گونه جدی جلوگیری کنند و اجازه ندهند که از طریق مداخله و یا تهدیدات انتخابات ما خدای ناخواسته به سوی تقلب برود. نیروهای امنیتی نه تنها این که جلو مداخله زورمندان محلی را میگیرند، بلکه خودشان نیز از مداخله در انتخابات خودداری کنند.
این خواست در حال مطرح میگردد که انتظار میرود کمیسیون مستقل انتخابات تا در روز آینده روند ارزیابی مراکز رایدهی را آغاز کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 10 روز قبل تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را تاریخ 16 سرطان سال 1397 اعلام کرد. تاج محمد جهاد در نشست امضای تفاهم نامه ها با کمیسیون مستقل انتخابات گفت که برای تامین امنیت انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از تمام امکاناتشان استفاده می کنند.
ما به مردم افغانستان، به دولت افغانستان، به کمیسیون محترم مستقل انتخابات از جانب وزارت امور داخله اطمینان بدیم که ان شاء الله وزارت داخله آمادگی آمتام داره تا که تقسیم اوقات تعیین شده در حیث تامین امنیت تمامند اعضای کشور و اجازه نخواهد دادیم که در انتخابات مداخله صورت بگیرد.
در این نشست شریف یفتالی لوی درستیز وزارت دفاع و معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی نیز از تامین امنیت انتخابات آینده اطمینان دادند. از تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در حال اطمینان داده می شود که در حال حاضر وضعیت امنیتی سبب نگرانی شمار زیاده از مردم شده است. هرچند مسئولان امنیتی این مشکل را می پذیرند، اما اطمینان می دهند که در هماهنگی با ارگان های مختلف برای از میان برداشتن تهدیدات امنیتی گام های جدی برمی دارند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، همین مطالب و موضوعات خبری را می توانید در وبسایت رادیو آزادی مشاهده کنید. آدرس وبسایت ما است azadiradio.org.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ضرب العجلی را که شماری از کشورهای عربی برای تطبیق فهرست خواستهایشان از قطر مطرح کرده بودند، فردا سوم ماه جولای تکمیل می شود. اما حکومت قطر این اقدام را تجاوز بر حق حاکمیت این کشور می داند. مقام ها در قطر می گویند آنها این خواستهای عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر را نمی پذیرند. گفته می شود یکی از خواستهای این کشورها بسته شدن شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر است که واکنش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را برانگیخته است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیمتان می کند.
مقام ها در قطر می گویند این کشور به خاطر رد ضرب العجل شماری از کشورهای عربی از هیچ گونه اقدام نظامی هراس ندارند. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر فهرست خواستهایشان را به حکومت قطر فرستاده بودند که در صورت عدم تطبیق آن روابطشان را تا سوم ماه جولای با دوحه قطع می کنند. گزارش ها می گویند یکی از خواستهای این کشورها بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و ادارات مربوط به آن در قطر است. روپورت کولویل، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در جریان سخنرانیش در شهر ژنو سوئیس گفت: این مناقشات نگران کننده با زیر پا گذاشتن برخی از حقوق اساسی و آزادی های مندرج در فهرست خواستهای کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر در سطح جدید قرار گرفتند. این کشورها برای تطبیق خواستهایشان به قطر 10 روز ضرب العجل تعیین کرده بودند که با باور ما با پایان موعد یعنی 4 ماه جولای زمان کوتاه باقی مانده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به این خواست کشورها نگرانی شدید خود را ابراز می‌دارد که گویا قطر شبکه تلویزیونی الجزیره و سایر رسانه‌های مربوط به آن را ببندد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر تقاضا برای بستن شبکه تلویزیونی الجزیره را حمله بر آزادی بیان می داند.
بالاخره رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری و آخرین برنامه امروزی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید و من احمد حنایش مجری این برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی ما عبید الله عبید از شما تشکر میکنیم که تا حالا شنونده رادیو آزادی بودید و تا فردا ساعت 7 صبح که باز هم رادیو آزادی در خدمتتان قرار میگیرد همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شام خوش داشته باشید.